أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتي وتعجيل در فرج حضرتشون. عرض تهنیت به مناسبت موالید ماه شعبان به محضر مقدسشون، عنایت کنید صلوات ختم فرمایید. روح بلند و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندانشون، شهدای عزیز انقلاب اسلامی، شهدای مقاومت، شهدای هنرمند و سید شهیدان اهل قلم آقا مرتضی آوینی اعلی الله مقامه که محفل و مجلس امشب به نام این شهید عزیز مزین هست و شهید عزیز و والا مقام و هنرمند شهید جلیل ساداتی که ایشون هم امشب محفل و مجلس به نور نامشون مزین هست، انشالله از این مجلس و توسلات و توجهات حضرات معصومین علیهم السلام بهره‌مند بشوند. همه گذشتگان و حقداران ما، حقداران این جمع حاضر، از سفره کرامت اهل بیت علیهم السلام بهره مند بشوند. باز هم برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرصت هم خیلی نیست، در این فرصت کمی که هست اگر وقت شد به تو دو تا نکته اشاره بکنم. یکی همین مسئله استقبال از ماه مبارک هست، یکی هم به بحث ضرورت خلوت با خدا که یکی از مهمترین عرصه های موجود در زندگی خدا فراهم کرده برای ما، همین ماه مبارک رمضان هست که با او خلوت کنیم. در افواه عمومی میگن پیشواز، قدیمی ترها خیلی مقید بودن، الان هم البته متدینین مقیدن، میگن ماه رمضان میاد بریم پیشواز، حداقل اینه که یه روز قبل از ماه مبارک روز آخر ماه شعبان رو روزه میگیرن که هم به فیض روزه آخر ماه شعبان رسیده باشن، هم به استقبال ماه مبارک رفته باشن. این استقبال رو از یه منظر دیگری امشب بهش نگاه بکنیم. در قرآن و روایات ما کلمه استقبال به این معنایی که ما الان داریم میگیم مستقیما نیامده، ولی با اصطلاحات دیگری به گونه های دیگری مطرح شده که این مفهوم ازش برداشت میشه. استقبال و پیشواز گاهی از انسان هاست، گاهی استقبال و پیشواز از آدم ها نیست، از مکان های مثلا مقدسی هست، گاهی استقبال از عبادت و این هاست. اینا مصادیقی داره در فرهنگ دینی ما. خود استقبال نشانه محبته. یعنی شما وقتی استقبال میکنی از کسی، میری به طرفش، یعنی بهش محبت داری، بهش اشتیاق داری. استقبال یعنی روی خوش نشان دادن. شما یکی که دوست داری یا براش احترام قائلی یا براش نیاز یا بهش نیاز داری، ازش استقبال میکنی، بالاخره به یه دلیلی ازش استقبال میکنی. پس در استقبال محبت هست، نیاز هست، تعجیل و سرعت هست. چرا خدا میفرماد فاستبقوا الخیرات، عجله کنید برید به سمت خیرات، یعنی استقبال کنید از خیرات. این روحیه پیشواز رفتن و استقبال کردن از خوبی ها اینو شدیداً توصیه کردن. اینم که عرض میکنم شدیداً توصیه کردن، واقعا اینجوریه. این که شما یه عملی رو انجام بدی نشانه اشتیاقت نیست، اینکه از اون عمل استقبال کنی نشانه اشتیاقت به اون عمل هست. میفرمان و سابقون از سابقون اولئک المقربون. اگه میخوای مقرب خدا بشی، اهل استقبال باشی، زودتر از بقیه بیا، جلوتر از بقیه باش. این باعث تقرب میشه. صف اول جماعت، نشستن در صف اول جماعت با اون همه سفارشاتی که شد، باعث تقرب میشه. انقدر ما روایات داریم، ما اصلا فرهنگ دینیمون الان اینجوری نیست. در روایت میفرماید که برید صف اول وایسید، ولو این که مثلا باید از سر شمشیرها عبور کنید برید. انقدر صف اول جماعت وایسادن مهمه. الان همه میخوان ته وایسن. فرهنگ ما فرهنگ استقبال نیست. خدا میخواد بفرماید استقبال کنید. اگر ما تحویل گرفتیم، خدا تحویلمون میگیره. ما معمولا عبادات رو تحویل نمیگیریم، اولیاء خدا رو تحویل نمیگیریم، یعنی اشتیاق نشون نمیدیم. گویا خدا اگه بخواد مثلا مثل ماها رفتار بکنه، بفرماید که یا ایها الذین آمنوا، اگه تحویل نگیرید تحویلتون نمیگیرم. فمن اعرض عن ذکری، اگه قرار باشه تحویل نگیرید، فان له معیشتا ضنکا، اوضاعتون میپیچه به هم. اگه استقبال نکنید، نه اینکه خدا میخواد تهدید کنه به این معنا که با چوب و چماغ یالا استقبال کن خوشت بیاد، نه، خدا میدونه تو چقدر داری از دست میدی و چقدر محتاجی. تشویقت میکنه، یه جایی هم تهدید میکنه برای اینکه تو بیای و لذت این استقبال رو و بهره های این استقبال رو بچشی، ولی نمیای دیگه. پیش سلام بودن یعنی استقبال کردن از همدیگه. سلام کردن، ببینید، واجب نیست، مستحب. به جواب سلام واجبه، ولی کسی که اول سلام میکنه ثوابش 70 برابر اونی که جواب میده. جالبه ها، واجبه تو انجام میدی، ثوابش یه اندازه یه، اونی که مستحب به زودتر انجام میده ثوابش 70 برابره. میفرماید اینقدر مهمه از هم استقبال کنید، تحویل بگیرید همدیگر رو. شما میدونید چقدر برکت در این تحویل گرفتن همدیگر است؟ من براش پاداشم میذارم، شما تحویل بگیرید. چرا نمی کنیم من کار رو؟ دارید میرید تو خیابون، تو محله کوچه دارید میرید، سلام کنید، پیش سلام باشید به همه. حالا همه جا مگه مقدور نیست؟ اونجایی که مقدوره، لاغر تو خونه میری شما اول سلام کن، قبل از اینکه هر کی تو رو ببینه. تو محل کار جای دیگه، این
پیش قدم بودن یعنی استقبال کردن از خیر، این علائمی داره، پیام‌هایی هم داره، پیام‌های معنوی داره، پیام‌های گاهی ظاهری و مادی هم داره. چرا آقا می‌فرمان هر انتخابات که میشه می‌فرمان اول وقت برید رأی بدید؟ چرا؟ یعنی استقبال از انتخابات، چون یه کار خیره، خیرش هم بزرگتر از خیلی از عبادات دیگه است، اگه نگیم بزرگتر از همه عبادات دیگه است، چون حفظ حکومت اسلامی است. شما برای حفظ حکومت اسلامی اول وقت اقدام کنی، فسبق الخیرات هست، از اون طرف اقبال نشون دادی، از اون طرف زدی تو دهن دشمن، دشمن نگاه میکنه اینا چقدر مقیدن که زودتر اومد، معلومه خیلی اشتیاق دارن به انقلاب، اینا از توش در میاد. خدا نگاه میکنه به ملائکش میگه که ببین اینا چقدر اشتیاق دارن به ماه رمضان من، ببین اینا چقدر به نماز اشتیاق دارن. این استقبال خاصیتش اینه، استقبال از نماز. مستحب زودتر برید، قبل از اذان برید مسجد بشینید، منتظر باشید تا امام جماعت بیاد. الان معمولا اینجوریه که مسجد براش الله الله یا الله که امام جماعت وایسه بهش برسن. ما خیلی فاصله داریم تا اون فرهنگ دینیمون، این فرهنگ پیشوازه. ببینید تو خونه ای که، گوش بدید، تو خونه ای که محل نماز وجود داره، سجاده وجود داره، عطر و تسبیح وجود داره، تربت امام حسین وجود داره، اهل اون خونه اذان که میخواد شروع بشه چند لحظه قبلش حواسشون به اذان هست، ده دقیقه دیگه اذانه، سریع میرن وضو و آماده میشن برای نماز، فرزندان این خانه اهل نماز میشوند، نه فرزندان کسانی که نماز میخونن. همین نماز میخونن، نماز میخونن، یکی وسط وقت، یکی آخر وقت، هر کسی بالاخره میخونن. تو این خونه آدم ها اهل نماز تربیت نمیشن. میخواید اهل نماز تربیت کنید، اشتیاق به نماز باید موج بزنه، و اونم در پیشواز از نمازه، استقبال از نمازه. میدونید چرا ما نمیتونیم تربیت کنیم، تربیت دینی درستی انجام بدیم؟ برای اینکه اعمال دینیمون رو مشتاقانه انجام نمیدیم. فرق بین اون خانواده‌ای که عرض به حضور شما که دنبال یوم الشک میگردن که روزه نگیرن، بگن حالا امروز واجب نیست، مثلا فردا میخوایم بگیریم، تا اونایی که میرن استقبال ماه رمضان، اونایی که تو ماه رجب و شعبان هم تو خونهشون واسه سحری پا میشدن، سفره مینداختن و حالا هوای روزه بوده و بعضی روزا رو تو ماه رجب و شعبان روزه میگرفتن، اصلا خدا فرموده و اولیاء خدا دو ماه رجب و شعبان رو استقبال ماه رمضان میرفتن. حالا نمیخواد ما دو ماهشو بریم، دو سه روزشو از این ماه هم میرفتیم استقبال بد نبود، حالا اونش هم نرفتیم، یه دونه فردا رو بریم به استقبال ماه مبارک رمضان. این استقبال ما رو مقرب میکنه، این استقبال باعث میشه که ما الطاف الهی رو جلب کنیم، یه ذره اشتیاق از خودمون نشون بدیم، نه آدم بی رغبتی که صدای اذان که میاد اشمئزاز پیدا بکنه، یا نهایتاً کار سختی براش باشه، سنگین باشه براش، بعدم زود نماز رو بخونه تمومشه بره، ماه رمضان رو استقبال نمی‌کنه، هر روز ماه رمضان هم منتظر چند روز مونده تموم بشه. پس چه عبادتیه و چه فایده‌ای داره این؟ چون نهایتاً چوبت نمیزنن که ترک واجب نکردی، ولی از خیلی از بهره‌هاش محروم میمونی. مهمترین بهرهش محبت خداست به تو، که تو اگر استقبال کنی از ماه رمضان، ببخشید شما الان میری مهمونی خونه یکی، بیاد خونش رو تمیز کرده باشه، آب و جارو زده باشه، دم خونش هم آب پاشی کرده باشه، سر کوچه وایساده باشه منتظری که تو بیای، با اونی که تو خونه است باید بری کوچهش رو پیدا بکنی، خونش رو پیدا کنی، زنگ بزنی، بعد بیاد درتو وا کنه، یه جوره؟ یه جور علاقه پیدا میکنی؟ میگه انگار نمیخواستیم من بیام خونش. استقبال از ماه مبارک رمضان یعنی این که آماده شی، ظاهرش اینه که روزه بگیری، باطن شوق به ماه مبارک رمضانه. یه شوقی از خودت نشون بده، به قول حافظ ارادتی بنما تا سعادتی ببری. این استقبال خیلی مهمه. نکته دومی که عرض بکنم درباره خلوت هست. ماه مبارک رمضان رفقا یه فرصت خیلی خوبیه، ماه خیلی خوبیه که ما خلوت کنیم با خودمون. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه در دعایی که قبل از دعای وداع ماه مبارک رمضان هست، دعای 45، شما نگاه بکنید قبل از اون دعای 44 مال ورود ماه رمضانه. بعد اونجا توصیفاتی برای ماه مبارک دارن، واقعا بخونید اینو، دعای 44 صحیفه سجادیه رو امشب فردا یه وقتی بذارید 10 دقیقه یه رو این ترجمهش رو بخونید. عجیبه اصلا، گویی یا ماه مبارک رمضان یه قطعه ای از بهشت، از عالم ملکوت خدا آورده اینجا، آداب رفتار با ماه مبارک رمضان رو خدا اونجا حضرت با خدا مناجات میکنه و در قالب دعا میگه. ببینید ماه مبارک رمضان مهمونیش اینجوریه که حضرت میفرمان که خدا توی این مهمانی برای اینکه به بنداش منت بگذاره، لطف بکنه، اومده اینا رو از خوردن و آشامیدن باز داشته. عجب مهمونیه، چرا اینجوریه؟ برعکس همه مهمونی های دیگه است. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما خیلی مشغولید. خدا میخواد بگه که چون خیلی مشغولید، مشغول خوردن و آشامیدن و لذت بردن های حلال دنیایی، نه حرومش، خیلی مشغولید، این مشغولیت کار دستتون داده. مهمونی خدا اینه که میخواد یکم هم مشغله های دنیاییتون کم کنه. شما یه خورده کمتر بخوری، کمتر بیاشامی، مدیریت شده است، این نوع رفتار دیگه است. خیلی حرفا رو هم نزنین، خیلی کارا رو هم نکنین، رمقت هم میگیره، حالا اصولی نداشته باشی گناه کنی. بعد میگه ببین توی این حالی که تو اشتغالات دنیایی کم شد، تعلقات دنیایی کم شد، ببین چه حال خوبی پیدا میکنی، ببین چقدر به خودت بر میگردی، به بدیای خودت واقف میشی، ببین چقدر اخلاقت فرق میکنه، گناهات کمتر از ماهای دیگه میشه. یکی از مهمترین دلایلش اینه که تو فرصت نمی کنی با خودت خلوت کنی، فکر کنی، اشتغالات خودت رو کم کنی. مهمونی خدا اینه. بخونید این دعا رو چقدر نورانیه. نکته‌م اینه با وجود آلودگی ها طلب خیلی نتیجه نمیده. با وجود آلودگی های باطن خیلی این که طلب میکنی نتیجه نمیده. بعد اون درون رو پاک کرد، درون رو تطهیر کرد تا طلب خواستنها نتیجه بده. یعنی تو میخوای دیگه، الان ظرفتو بردی میگی خدای بریز، بعد این ظرف کثیفه، خدا توی این ظرف کثیف چی بریزه؟ اصلا حواست نیست، ظرفت کثیفه، همینجوری هی دعا میکنی دعا میکنی. آقا دعا نکنی، چرا؟ دعا کن، ولی درست دعا کن. اولش بیا متوجه خودت شو، یه خلوتی با خودت کن که این خلوت و این خلوت به آلودگی های خودت پی ببری، از خدا بخوای این آلودگی ها رو پاک کنه، استغفاری، توبه ای. اینجوری این ظرفه پاک میشه. بعد اون موقع شما بچت مثلا یه ظرف کثیف میاره بهت میده، میگه مامان شربت رو بریز من بخورم، میگه اول برو لیوان تو بشور بیا. خب بریز بخوره دیگه. ببین این مریض میشه، این نعمت رو من با این رذائلی که این آدم داره این نعمت رو بهش بدم کار دست خودش میده. این زنگی مست من این تیغو بدم دستش کار دست خودش میده. ماه رمضان اینه، طهارت باطن. خب این خلوت لازمه، اگه این خلوت نباشه انسان اشتباه میکنه. مرحله اول پس اون شناخت اون ایرادات هست و رذائل و اون آلودگی و اون تو اون شناخته چجوری به وجود میاد؟ با اون خلوت به وجود میاد. ماه رمضان اون خلوت مهمی است که خدا برای ما فراهم کرده. از این دست خلوت ها رو باقی ماه غیر از ماه مبارک رمضان هم هست، شبای جمعه هم چه خلوت هایی هست، اهلش باشی هر شب اهل مناجات باشی از این خلوت ها هست، اهل سحر نباشی هر روز یه چند دقیقه یا آخر شب قبل خوابت یه خلوتی با خدا بکن. دقت کنی نمازایی که میخونی هر روز خلوت کن با خدا، تو همون نمازت حواست باشه داری میری خلوت با خدا. من وقتی میبینم که بعضی دوستان نماز و سلام میدن همجوری فلنگو میبندن، بعضی مؤمنین، یاد اون همیشه یاد اون جمله میفتم که خدای متعال فرمود، اون حدیث نورانی که اگه که وضو گرفتی دو رکعت نماز نخوندی به من جفا کردی، وضو گرفتی نماز خوندی دعا کردی دعا نکردی بعد نماز به من جفا کردی، اگر وضو گرفتی نماز خوندی دعام کردی من اجابت نکردم من به تو جفا کردم. وقتی آیت الله مدنی در نماز یه مکسی میکنن، بعد نماز میپرسن که چی شد، ایشون میفهمن هسته ولی از اروان و فداه رو دیدم در نماز یه مکسی کردم، این دفعه حضرت رو دیدم. بعد ایشون نقل میکنن از حضرت که حضرت میفهمن چرا شیعیان ما نماز رو که سلام میدن میرن، چرا نمیشینن دعا کنن. آقا توهین به خداست، توهین به خداست. حالا یه وقتی واقعا یه موزل یه مسئله یه خدا میفهمه، همه میفهمن، ولی این عادت بدیه که نماز و سلام دادی ندادی پا میشی میری بین دو نماز حوصله نداری یه تعقیبات بخونی پا میشی میری تلفن جواب بدی برمیگردی زنگ میزنی گوشی تو چک میکنی، یه ده دقیقه وقت برای خدا بذار، تو هیچ اشتیاقی به خدا نداری عزیز من. بعد میگه چرا خدا تحویل نمیگیره. خلوت لازمه. این مثال من قبلا هم زدم، بازم عرض میکنم، با همدیگه بریم توی این مثال. مثال قشنگه. شما توی روز برید توی خیابون، شلوغی این خیابون مثلا ممکنه که از مغازه رد میشی، بعضی از مغازه این وسائلشون از توی این جعبه های مقواییشون در بردن، جعبه ها ریختن تو پیاده رو مثلا تو باغچه مثلا تا بعدن ببرن، آشغال ریخته این گوشه خیابون رو بعضی وقتا دارن میکنن، مثلا شهرداری با یه وسیله همین یه نگاهی میکنی میری، خیلی توجه جلب نمیشه با اینکه اتفاقات مهمی هم داره میفته، احیانا مثلا زباله و اینا ممکنه خیلی دقت نمیکنی روز شلوغه، ولی شب ساکت نصف شب از تو خیابون داری رد میشی، یه دونه کاغذ هم افتاده شد تو خیابون،
میبینی
مغازه رو میبینی، عجب آشغالاش رو نختن بیرون، همه چی رو میبینی، چون خلوته. اگه اهل سحر باشی، اهل خلوت با خدا باشی، اون موقع که سر صدا نیست، برو بیا نیست، نور خورشید نیست، همه چی رنگ باخته، جلوه ها فروکش کرده، اون موقع تو با خدا داری حرف میزنی، آشغال وجودتو میبینی. کسی خلوت با خدا نداشته باشه نمیتونه عیبهای خودشو بفهمه و نمیتونه قبول بکنه. بعد شما اگه دقت کرده باشید میرید میبینه اذان صبح یا قبل اذان صبح این مامورای شهرداری دارن خیابونو جارو میکنن، چون بعدش شلوغ میشه، مزاحم زیاده، نمیشه نظافت کرد. اگه اهل سحر نباشی، همین که صبح شد دغدغه کار و زندگی و خونه و همه چی، مشغلت انقدر زیاد میشه، فرصت طهارت پیدا نمی کنی، فرصت یه توبه پیدا نمی کنی، یا استغفر الله وقت نمی کنی بگی. آدم خلوت نداشته باشه بیچاره میشه، بعضی وقتا جنایتکار میشه. خلوت خیلی مسئله مهمیه. وقتی خلوت کردی، به هم ریختگی ها تو دیدی، زباله های وجود تو دیدی، بعد خدا هم اون موقع کمک میکنه، میگه پاشو نماز بخون، نماز میخونی 300 العفو میگی، وسط این العفو یه دفعه محبت گل میکنه، ارتباط برقرار میشه، خدا تصاویر وجودی خودت رو جلو چشمات میاره، گناهات رو یادت میاره، خطاهات رو یادت میاره، به خودت بیای، صبح اخلاقت خوب میشه. رضا یکی از خواص نماز شب اینه که انسان خوش اخلاق میکنه، در روایت داره. ماه رمضان از اون خلوت هاست، از سحراش مخصوصا استفاده کنید. حالا خدا اومده، ببین خدا اومده ترافیک خوردن تو کم کرده، درستت کرده که مشغول نباشی خیلی، بعد سحر بهت داده، شبها مناجات بهت داده، تو روز مشغله های اخلاقی تم کم کرده، رفتاری تم کم کرده، گفته موضوع زبونت باش، موضوع چشمت باش، بلان روزت رو خراب نکن، چشم میکنی روزت خراب میشه، باطل نمیشه ولی خراب میشه، روزه خراب ورش آوردی برای من، موضوع گناهات نباش، بعد هی اینا راحت میشی، هی احساس سبکی میکنی، تو این احساس سبکی خودتو پیدا میکنی. زحمت بکش بیشتر از این خلوت استفاده کن. مؤمنین برای سحرهای ماه مبارک رمضانشون یه برنامه های میزن، نماز شبشون از دست ندن، برای سحریشون برنامه هاشون یه جوری تنظیم میکنن که اون 300 تا العفو رو بتونن سحر بگن، تو خوردن سحرشون، تو برنامه‌ریزی تهیه سحرشون یه جورایی تنظیم میکنن که خانوادگی بتونن لذت سحر رو و خلوت. رفقا ما به این خلوت ها نیاز داریم، ما خلوت نکنیم نابود میشیم، ما باید با خدا خلوت کنیم. و کسی اگر میخواد که به این مقام برسه، که بفهمه که این بچه بر بچه ها قصه میخوندن، میگفتن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، واقعا کسی میخواد بفهمه که غیر از خدا کسی نیست، باید خلوت کنه تا بفهمه. تو شلوغی ها باورش نمیشه و کسی به این مقام نمیرسه مگر اینکه با امام حسین رفیق بشه. با امام حسین اگه رفیق شدی، با امام حسین زودتر به این مقام میرسی که بفهمی غیر خدا هیچ کس نیست و هیچ کس کاری نیست. با امام حسین به خلوت با خدا میرسی، با امام حسین نباشی نمیتونی راحت و زود از حجاب‌های خودت و تعلقات خودت بگذری، با خدا خلوت کنی. امام حسین خاصیتش اینه، عشق به امام حسین در دل‌های مؤمنین زبانه میکشه، محبتش اومده جاده صاف کنه برای اینکه انسان رو به خدا برسونه. میای اینجا عشق می‌ریزید، اصلا از خودت لحظاتی که در روزه‌ای از خودت فارغی، داری عشق می‌ریزی، از خودت فارغ شدید، برای خودت گریه نمی‌کنی، برای امام حسین داری گریه می‌کنی، همه تعلقات گذاشتی کنار، دستتو میدی به دست امام حسین. امام حسین هم که تا خدا راهی نیست، زود میرسی به خدا. ولی ما امام حسینی ها و گریه کنها و محبی نبی عبدالله باید اهل خلوت باشیم. ما اگه اهل خلوت نباشیم، امام حسین خوب نشناختیم. ما من گاهی وقتا تو هیئت، تو روزه، حتی چراغ خاموشه، میبینم بعضی موبایلشون روشنه، دارن با موبایلشون برمیرن. متاسفم خیلی، شما هیچی نمیشی، به جایی نمیرسی. شما داری رسمن اعلام میکنی من برام اهمیتی نداری، تو استقبال، زودتر آمدن، اشتیاق نشان دادن، تقرب میاره. اینو آویزه گوشمون بکنیم، واقعا عرض میکنم، روایاتشم خوندم، اشاراتشم کردم. از اون طرف خلوت یادتون نره. تو اون شلوغی های گودال قتلگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام خلوت کرده، اول با خودش خلوت کرده. شلوغی دیگه، قوقاش بیشتر از کربلا، روز عاشورا دیگه، اون جنجال اونجا چه اتفاقی افتاده؟ در اوج نگرانی، در اوج سختی، در اوج شلوغی، در اوج همه ازدهام، مصیبت، همه عوامل که انسان نتونه خلوت کنه، امام حسین افتاده وسط گودال. همه این فسقه و فجره دور گودال قتلگاه جمع شدن. حالا وسط این ماجراها دیگه ابی عبدالله حسین که دیگه رمقی نداره که از جا بلند شه که به جهاد بپردازه، الان چه عبادتی باید بکنه؟ میفرمان که امام زمان ارواح اونا فدا، میفرمان تدیر و طرفن خفیین الى رحلک و اهل بیتک. اون موقع امام حسین یه دفعه یه نگاه انداخت طرف خیمه ها، کاری نمیتونست بکنه دیگه، درسته؟ با خودش خلوت کرد. چه خلوتی کرد امام حسین با خودش؟ میفرماد وقت شغل تا به نفس که انولد که و احالی که، دیگه مشغول خودش شد امام حسین، رفت و عالم خودش. بچه حیاتی امام حسینی گریه کن، اراده کرد بره تو عالم خودش وسط هر قوقایی. یه دفعه میبینی همه شهر شلوغه، یه دفعه این عشق تو چشمش جمع شد. چی شد؟ نگاه کن اونجا پرچم امام حسین، السلام علیکم آباد. ای بابا تو چجوری یه دفعه از این قوقا میکنی میری؟ ما اینجوری هستیم، ما از اربابمون یاد گرفتیم تو شلوغی ها میتونیم خلوت کنیم. مشغول خودش شد. علامه مقرم مینویسه که آخرین لحظات حضرت چشم باز کرد و نگاهی به آسمان کرد، بعد شروع کرد این عبارات رو زیر لب زمزمه کردن. قبل از اینکه بریم ما رمزون، بریم گودال قتلگاه با امام حسین یه مناجات بخونیم. اللهم متعال المكان
عظیم الجبروت شدید المهام غنی عن الخلا أريد الكبرياء قادر على ما تشاء قربونت برم آقا جانم قریب اذا دعی خیلی نزدیکی وقتی صدات میزنم محیط به ما خلق احاطه داری بر همه مخلوقات قابل التوبت لملتاب الهی قبول میکنی توبه یه هر کی را که به تو رو کنه ما بد اومدیم طرف ما رمزون اما این ما بقیه مونده تا ما رمزون دو سه تا قدم بردار جالله قشنگ وارد ما رمزون یکی هر کی میتونه فردا رو چه روزه میگیرم وقت افطار قبل از این که آب بنوشیم رو به کربلا بشین بگو السلام علیک یا عبدالله یه جمله فقط روزه بخون بگو از آب هم مزایقه کردن دسته جمله دیگه آقا مناجات کرده بخونم برم ارغب و علیک فقیران و افضع و علیک خاشان و ابکی مکروبا و استعین بک ضعیفا و اتوکل علیک کافیا چند تا نفس آخر و اینجوری مناجات خوند صبرن علا قضا یا غیاث مزدغیزی سینه سنگین شدم باریکلا تیغ آمدم دنیا لرزید عرش لرزید قلم لوح و عقبا لرزید لب خنجر به لب حنجر او می لرزید ذکر روی لب خشکیده او می لرزید نفسش قطع شد و تشنه سرش بر نشد بند بند بدن حضرت زهرا لرزید یه وقت بی بی نگاه کردید زمین داره می لرزه روکت درب زین العابدین یا بقیت المازین. آجان چی شد؟ فرمود عمه جان خیمه رو کنار بزن، پرده خیمه رو. تا پرده رو کنار زد زدا زد عمه جان بابامو کشته. هر جان جزدی نالتات نورانی کن و معطر کن و بفرز کربلا. ایشالله وعدمون یه ماه رمزون حرم ابی عبدالله. هر کی آرزو داره ناله بزن یا حسین.